اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمد لله والمنه به شرح حکمت 417 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام لقائل قال به حضرته استغفر الله سکلت که امک. حکمت حکمتی است عجیب و قابل تأمل. یک نفر در محضر امیرالمؤمنین علیه السلام لفظ استغفر الله گفت، این دعا را، این ذکر را گفت، خدایا من از تو طلب استغفار و توبه می کنم. امیرالمؤمنین علیه السلام در پاسخ به او فرمود سکلت که امک، مادرت به عزایت بنشیند. حکمت 417 در واقع شروط توبه و استغفار است. امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید استغفار صرف گفتن یک لفظ نیست. توبه این نیست که انسان جمله ای را فلان تعداد بگوید. توبه و استغفار یک باطنی دارد، یک حقیقتی دارد که اگر اون حقیقت حاصل شد، توبه به معنای واقعی حاصل شده، استغفار حاصل شده. ولی اگر صرفا ما جملاتی را به دهن و به زبان بیاوریم ولی اون باطن، اون محتوا، اون حقیقت پشتش نباشه، این تأثیری که باید داشته باشد را ندارد. شاید ثواب به انسان بدن چون ذکر گفته، ولی ثواب یک حرف است، اثرگذاری اون ذکر که توبه است، که بخشش است، حرف دیگری است. بله ذکر گفتن ثواب داره، ولی ذکری که میگوییم اون اثر را داره که بعضی از بزرگان میگن فلان ذکر را به فلان عدد بگی چنین میشه. خب چرا ما گفتیم و نشد؟ چون اون محتوا و باطن ذکر عمل نشده است. استغفر الله از اون اذکاری است که حضرت فرمود 6 شرط دارد. به این سادگی نیست که همینطور شما جمله ای بگید و بخشش حاصل بشه. لذا این شخص وقتی که در محضر حضرت آمد و استغفر الله گفت، امیرالمؤمنین ابتدا با یک جمله تند فرمود سکلت که امک، مادرت به عزاد بنشینه. خب این جمله را اولا عرض کنیم، این سکلت که امک، سکله به معنای عزادار شدنه. از آنجایی که اگر کسی بچهش و عزیزش رو از دست بده عزادار میشه، سکلت که امک یعنی مادر تو به عزای تو بنشیند. از قدیم الایام این جمله بوده در الفاظ اهل بیت، در لسان آل الله علیهم صلوات الله. حالا اون جمله‌ای که امام حسین به حر گفت بسیار مشهور است، همه شما شنیدید، ولی در دیگر روایات همین جمله هست. آیا این جمله به معنای نفرین است؟ آیا اهانت است؟ هیچ کدام از اینها نیست. ساحت مبارک آل الله مبرای از این مسائل است. وقتی که این بزرگواران جمله‌ای میگویند، پشت او یک فلسفه و حکمتی است. سکلت که امک یعنی ای کاش میمردی. اگر بناس وضعیت تو اینگونه باشد، مرگ برای تو بهتر از زندگی است، چون بار خودت سبکتره، چون گناه کمتری میکنی. امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه فرمود و امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک، خدایا تا اون وقتی که عمر من در مسیر طاعت است به من عمر بده. ولی فاذا کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک، اگر بنا شد عمر من مرتع شیطان بشه، شیطان چرا کند در عمر من، خدایا مرگ برای من بهتر است، من بمیرم و خطای کمتری داشته باشم. این که میفرمایند سکلت که امک، یعنی این چه حرکتی است که تو داری میکنی؟ هی گناه کنی بعد با خودت بگی دو تا استغفار، یک دور تسبیح استغفار گفتم تمام شد، فکر میکنی بخشیده شدی، باز میری گناه میکنی، گناه روی گناه تلمبار میشه. آقا این نشد شد استغفارها. تو اگر بمیری الان برات بهتره، بار گناهانی که به دوش تو هست کمتر خواهد بود. لذا نه توهین است نه نفرین، یک حقیقتی است که در قالب این جمله از طریق آل الله به ما رسیده است. حضرت در ادامه فرمود اتدری مل استغفار، آیا شما اصلا میدونی استغفار چیه؟ اینکه تونتون میگه استغفر الله، آیا میدانی معنای استغفار چیست؟ الاستغفار درجه العلیین، بیت مرتبه پایین که نیست، استغفار درجه بالانشینان است، کسانی که در اوج قرار دارند استغفار میکنند. خود امیرالمومنین استغفار میکنه، رسول مکرم استغفار میکنه. این در روایات ما آمده دیگه، پیامبر از هیچ مجلسی بلند نمیشد، در هیچ جمعی نبود، وقتی بلند میشد فلان تعداد استغفر الله میگفت و به دیگران هم توصیه میکرد. خب این استغفر الله ذکر خواص است، ذکر علیین است. قرآن کریم در باب علیین میفرماید کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کتاب و سرنوشت و پرونده نیکان در یک جاییست به نام علیین. حالا کجاست کار نداریم، ولی آنجاییست که خوبان اونجا رفت آمد دارن، حساب و کتاب خوبان اونجاست. حضرت فرمودین استغفرالله از اون ذکرها، ذکریست که بالانشینان او را به زبان می آورن. شما بعضی وقتها استحقاق و اهلیت ندارید، همینطور تونتون ذکر میگید، بعد به هوای این که این ذکر گناه مرا بخشید تسویه حساب کرد، مجدد میرید گناه میکنید، در حالی که این ذکر گناه تو را نبخشید. این ذکر با آداب و احکامی گناه را میبخشد. این گونه نیست که هر کسی استغفرالله گفت پشت سر همه گناهانش صاف بشه. لذا امیرالمؤمنین فرمود حواستون باشه، این استغفار یک جایگاهی است، یک درجه است، یک مرتبه ای دارد که باید به او پایبند باشید. فرمود و هو اسم واقع علی ستت معانن، استغفار واژه است، لفظی است که بر شش معنا دلالت دارد، در واقع شش مرحله دارد. برای تعریف کردن امور مختلف، یه وقتی از شما میپرسن فلان سنگ زینتی چیست، از میپرسن انسان چیست، فلان گوشی چیست، شما به راه‌های مختلفی میتونید توضیح بدید. یه وقتی شما تعریف ماهوی میکنید، انسان را به جنس و فصلش تعریف میکنید، انسان حیوان ناطق است. این یک مدل تعریفه. یک مدل تعریف، تعریف لغوی است. شما میگید این لفظ از جهت لغت چیست، انسان از جهت لغوی اون موجودی است که انس میگیرد. مثلا همین استغفار را، استغفار از باب استفعال است دیگه، یعنی طلب غفران، یعنی خدایا من از تو طلب میکنم، میخواهم، اراده کرده ام که مرا ببخشی. یه وقتی تعریف ماهوی است، وقتی تعریف لغوی است، بعضی وقتها هم تعریف به لوازم است، یعنی خود شیء رو کار نداریم. استغفار که همه میدونید چیه، استغفار یعنی طلب بخشش. این مطلب که برای همه مسلمان ها واضح است. حضرت فرمود 6 تا معنا داره. این 6 تا معنا در واقع تعریفی است که امیرالمؤمنین به لوازم می کند. اگر این 6 لازمه استغفار را داشتید، شما بخشیده شدید، شما مورد رحمت خدا قرار گرفتید. ولی اگر این مسائل نبود، بخشیده شدن و عفو شما هم در حاله ای از ابهام است. نمیگیم بخشیده نشد، ولی نمیگیم هم بخشیده شدید. یعنی انسان بین زمین و آسمان است، باید مراقب باشه که گناه نکنه. این 6 مورد چیست؟ امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود اولها الندم علی ما مضا. اولین مرحله استغفار و توبه آن است که انسان پشیمان بشود از اعمال گذشتش، اون ندامت در او به وجود بیاد. پشیمانی بسیار خوب است، پشیمانی همون مرحله اول است، یقظه است، بیداری است. این که انسان بفهمه اوضاعش خرابه، این که انسان متوجه بشد عقب مانده است از جهت معنوی، دوستان و رفیقانش جلو رفتن، او باز مانده، او غرق شده، او متوسل به دنیا شده و دنیا او رو نگه داشته. این حالت بیدار شدن، نادم شدن، پشیمان شدن اولین مرحله استغفار است. حضرت فرمود اگر انسان گناه گناهی کرد و خواست استغفار کنه پشیمان شدی یا نه؟ پشیمانی در دل، نه پشیمانی در لفظ. عمق جان تو از اون کار انزجار دارد یا نه؟ فهمیدی کار اشتباهی کردی یا نه؟ این مرتبه اول است. ابن ابوالحدید میگه لیس یمکن ان یرجع الانسان اما فعله الا بالندم علیه. اصلا نمیشود کسی دست از گناه بردارد مگر مرحله اول این ندامت باشد. یعنی اگر یک جا این ندامت قلبی در تو به وجود نیامد، پشیمان نشدی ولی گفتی خب ما که دیگه توبه کردیم، اصلا اینجا توبه حاصل نشده. توبه وقتی پیش می آید که تو نادم بشوی، پشیمان بشوی از کرده خودت، از گفته خودت، از اون کاری که انجام دادی، از عمق جان ناراحت بشی. ندامت بسیار خوب است. ندامت بر گناه، حسرت و افسوس بر گناه بسیار خوب. امیرالمؤمنین فرمود ان الندم علی الشر یدعو الی ترکه. همین که شما آگاه شدید، همین که شما فهمیدید اشتباه کردید و در قلبتون، در جانتون اون عذاب وجدان حاصل شد، خود این عذاب وجدان و ندامت یک محرک است که دیگه گناه نکنید، یک محرک است که شما را به توبه نزدیک کند. این مرتبه اول است. از لوازم استغفار ندامت است. رسول مکرم فرمود کفا بالندم توبه. برای توبه همین بس که انسان پشیمان بشه، برای توبه همین بس که انسان ندامت پیدا کنه. عزیزان، باید درخت گناه رو با اشک آبیاری کرد. اگر این درخت گناه را بگذاریم همین گونه به حال خودش ادامه بده، تمام وجود ما رو خواهد گرفت، ریشه های او تا عمق جان ما خواهد رفت. ولی امیرالمؤمنین یک راهکار به ما پیشنهاد داد، فرمود بنشینید پای درخت گناه اشک بریزید. اشک شما باعث می شود این درخت خبیثه تبدیل بشه به درخت طیبه، این میوه شیرینی بدهد. روایت از امیرالمؤمنین از فرمود فی وصف تائبین در مورد توبه کنندگان قرصوا اشجار ذنوبهم نصب اعینهم. انسانهایی که اهل توبه ان مدام حواسشون هست من گناه کردم، من گناهکارم، من حرمت شکستم، من احترام خدا را رعایت نکردم. و قلوبهم و سقوها به میاه ندم. آبیاری میکنن درخت گناه را با اشک دیده، اشک میریزن، ندامت دارن، پشیمانی دارن، گریه میکنن. این اشک وقتی پای درخت گناه ریخت، به جای اینکه این درخت بد در وجود انسان رشد کنه، تغییر پیدا میکند. فاسمرت لهم السلامه. این درخت دیگه میشه درخت سلامت. و عقبت هم الرضا والکرامه. میوه شیرین رضایت خدا به شما میده، کرامت و بزرگی به شما میبخشد. ما هیچ راهی نداریم مگر اینکه پشیمان بشویم از گناه، و وقتی پشیمان شدیم اشک بریزیم، ناله کنیم. این ناله است که میتواند درخت گناه را ریشه‌کن کند و درخت ایمان را به جای او قرض کند. اولین مرحله استغفار این است. حضرت فرمود و ثانی العزم علی ترک العود الی ابدا. دومین مرتبه استغفار، دومین شرط استغفار آن است که تو عزمت را جزم کنی، با تمام وجود تصمیم بگیری که هرگز به سمت اون گناه بر نمی گردی. تصمیم قطعی بگیری. حالا که فهمیدی چقدر اون عملت و زشت بوده، حالا تصمیم بگیر من دیگه بر نمی گردم. سرم بره دیگه سمت اون گناه نخواهم رفت. عزم و اراده راستین می خواهد که انسان با خودش قول و قرار بگذاره هرگز به سمت اون گناهان قبلی نره. اگر این گونه شد، حضرت فرمود استغفار شده، حضرت فرمود توبه تو قبول شده. امام باقر علیه السلام فرمود المقیم علی الذنب به هو مستغفر من کل مستهزی. خب تو میگی استغفر الله تون تون، العف العف، در حالی که همین الان داری گناه میکنی. حضرت فرمود تو خدا را به مسخره گرفته ای، تو خودت رو به مسخره گرفته ای. خب این ذکر نشد که. ذکر آنجاست که اثرگذار باشد، ذکر آنجاست که محتوای ذکر رعایت بشه. تو اگر واقعا تصمیم به توبه گرفته ای، بعد عزمت را جزم کنی هرگز به سمت اون گناه بر نگردی. این عزم و اراده تو باشه. یه نکته اینجا عرض کنم، اینکه ما هممون این عزم را کردیم. خیلی از ماها اگر احیانا خطا و اشتباهی ازمون سر زده، بعد نادم شدیم و پشیمان شدیم، بعد هم عزممون رو جزم کردیم که دیگه به سمت اون گناه نمیریم. خب انشالله که نرفتیم، ولی بعضی وقتا انسان گول میخوره، بعضی وقتا دوباره به سمت همون گناه میره. آیا اگر کسی به سمت گناه بازگشت استغفار او استغفار نیست؟ جمله حضرت این مطلب رو نداره. حضرت فرمود تو الان تصمیم بگیر 100% با قطع با جزم دیگه سمت گناه نمیری. الان تصمیم بگیر، الان استغفارت قبول شد، الان توبه کردی، الان گناهان گذشتت بخشیده شد. حالا در آینده چه اتفاقی پیش میاد بنا نیست که استغفار ما را معصوم کند، که ما که معصوم نیستیم. که حضرت فرمود تو تصمیم بگیر که گناه نمی کنی. این تصمیم از تو. حالا بعدن شاید دوباره پات بلغزه، خب دوباره استغفار میکنی. عرضم اینجاست، اصل آن است که انسان اگر استغفار کرد گناه نکند، این درست. ولی ما انسانیم، ما شاید گناه کنیم. حالا اگر گناه کردیم، اون گناهان قبلیمون هم باز برمیگرده؟ نه دیگه، اونا بخشیده شد. چون تو عزم داشتی، چون تو اراده داشتی گناهت بخشیده بشه. این روایت از امام باقر از خطاب به محمد ابن مسلم. محمد ابن مسلم که شخصیت کمی نیست، بزرگ است، میفهمد، انس با اهل بیت داشت. محمد ابن مسلم خدمت امام باقر، حضرت فرمود ذنوب المسلم اذا تاب منها مغفوره له. اگر کسی توبه کند با این شرایطی که امیرالمؤمنین فرمود، گناهش بخشیده میشه. فلیعمل المؤمن من لما یستعنف بعد التوبه والمغفره. اگر کسی توبه کرد دیگه اعمالش رو از نو شروع کنه، دیگه استعناف در عمل داره، گویا هیچ گناهی در پرونده اون نیست. برید از اول شروع کنید، مثل یک بچه معصوم پرونده اعمال شما پاک شده. اینجا که رسید، محمد ابن مسلم از حضرت میپرسه، میگه آقا فإن عاد بعد التوبه والاستغفار للذنوب و عاد فی التوبه. آقا اگر این بنده خدا استغفار کرد و بخشیده شد، با 4 صباح بعد رفت گناه کرد و بعد از گناهش دوباره همون حالت ندامت و پشیمانی و استغفار درش حاصل شد، چه اتفاقی میفته؟ حضرت فرمود مشکلی نیست که خدا گناهان او رو بخشیده. یا محمد ابن مسلم اتر العبد المؤمن یندم على ذنبه و یستغفر الله و یستغفر الله من و یتوب ثم لا یقبل الله توبته. شما فکر کردی یه نفر میاد توبه میکنه، استغفار میکنه، از خدا طلب عفو میکنه، خدا نمیبخشه؟ خب دفعه اول این کار را کرد، بخشیده شد، بعدش دوباره گناه کرد؟ طوری نیست. دوباره بیاد استغفار کنه، دوباره هم خدا میبخشه. باز محمد ابن مسلم ادامه میده، آقا اگر 3 بار این اتفاق افتاد چی؟ خب این قصد کرده بود دیگه گناه نکنه، ولی گناه کرد، الان آیا خدا میبخشه؟ حضرت اینجا دیگه با تندی جواب داد، فرمود که اینجا هم خدا میبخشد و ایاکه ان تقنط المؤمنین من رحمت الله. آقا دنبال این نباشید مردم رو از رحمت خدا مایوس کنید، دنبال این نباشید همه رو هل بدید جهنم. خدا میبخشد، شما چی کاره اید؟ خدا میبخشد. عرضم اینجاست، حضرت فرمود دومین شرط توبه آن است که انسان عزمش را جزم کند که ابدا دیگه گناه نمی کن. من عزمم را جزم کردم، توبه کردم، بخشیده شدم، شاید فردا دوباره لغزیدم. من امروز واقعا و 100% اراده کردم که تا آخر عمر گناه نکنم، فردا گناه کردم. خدا میگه گذشته ها گذشت، تو همین یک گناه رو فعلا داری، باز بیا توبه کن، باز من تو را میبخشم. لذا سخت نگیریم بر مردم، دین را آنچنان که هست ارائه بدیم، نه اینکه آنچه را خودمون دوست میداریم، آنچه که به ذهن خودمون میاد رو به اسم دین و شریعت به خورد مردم ندیم. فرمود سومین شرط برای توبه آن است که و ثالث ان تؤدی الی المخلوقین حقوقهم حتی تلقی الله املس لیس علیک تبع. حضرت فرمود سومین شرط توبه و استغفار حقیقی آن است که حقوق مردم رو پرداخت کنی. بالاخره یه جای انسان شاید گناهش حق الناس بوده، حق الناس رو باید به مردم برگردانی. حتی تلقى الله املس، لفظ املس به معنای نرم بودن چیزی است. وقتی انسان بار گناه به دوش داشته باشه، این گناه خشن است، عذاب آور است. گناه که به دوشی کسی نباشه، انسان راحت است، آسایش داره. فرمود که شما اگر حقوق مردم رو بهشون پرداخت کنید، در روزی که با خدا ملاقات میکنید، هیچ تبعی از گناه براتون نیست، بار به دوشتون نیست، آسایش دارید، راحتید. پس شما برای استغفار باید حق مردم را پرداخت کنید تا بری از ذمه بشید، تا گرده شما از این سختی ها و عذاب ها و تبعاتی که به دوشتون هست آسوده بشه. سومین مرحله توبه حقیقی آن است که انسان ادای حقوق کند، حق الناس هایی که به گردنش هست. حق الناس را هم امیرالمؤمنین بر حق الله ترجیح داد. چهارمین شرط آن است که حق الله را ادا کنی. حضرت فرمود سومین شرط حق الناس است. حق الناس اهمیتش بیشتره، لذا زودتر آمد. برید نگاه کنید، اگر حق کسی رو خوردید، اگر یک جایی در معامله ای، در شراکتی، در همسایگی یه حقی از دیگران در زندگی شما هست، پس بدید. توبه به آن است که حق مردم رو پس بدی. نمیشه من حق مردم رو بخورم بعد هی بگم استغفر الله. آقا استغفر الله تو آن است که حق مردم را پس بدی، توبه تو آن است که حقوقی که به گردنت هست به صاحبانش برگردانی. استغفار از حق الناس ذکر میخواهد، عمل هم میخواهد، پرداخت دیون مردم هم اونجا نیازه. ادب حقوق مردم اینه که انسان بعضی وقتا، حالا شاید براتون پیش آمده باشه، در سوالات فقهی هم گاهی میپرسن من در گذشته یه پولی از کسی برداشتم، بچه بودم 4 تا پفک از کسی برداشتم، خب الان روم نمیشه، الان برای خودم کسی شدم، برم به فلانی بگم آقا من یه پفک از تو دزدیدم مثلا، زشته برای من. یا بعضی وقتا ایجاد درگیری میشه، فلانی میگه من گفتم همون اول تو این رو برداشته بودی، یه نزاعی پیش میاد. آیا برای پرداخت دیون مردم حتما لازمه من خودم رو معرفی کنم؟ خیر، شما یک حقی به گردنت هست، از هر طریقی که میدانی این حق را برگردان. این حق باید برگرده، حق که برگشت ادب و آداب توبه ملاحظه شده، شما استغفارت پذیرفته است. وگرنه اگر این حق به گردن تو باشد، این استغفار و ذکر تو جوابگو نیست. روایت رو مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه در باب الظلم. اونجا یه پیرمردی آمده خدمت امام باقر علیه السلام، میگه آقا انی لم ازل والین من زمن الحجاج، من سالهای طولانی کارگزار و حکومت حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون بودم، اون حاکم خونخوار، منم در دستگاه او کار میکردم. الا یومی هازا فهلی من توبه، آیا برای من هم یک توبه ای هست؟ حضرت سکته، ساکت جواب نداد. حضرت دفعه دوم این پیرمرد دوباره تکرار کرد، آقا ما سالها خدمتگزار دستگاه ظلم بودیم، آیا برای ما هم استغفار و توبه ای هست؟ حضرت فرمود لا حتی تؤدی الى کل ذی حق حقه. خیر، توبه تو به آن است که حق مردم رو بدی. سالهای سال در حکومت ظلم کار کردی، حق مردم رو بالا کشیدی، از این پولهایی که به ناحق گرفتی برای خودت زندگی خوبی ساختی، حالا بیای با یه استغفار سر و تش رو هم بیاری؟ نه، اینها نیست. برو حقوق مردم رو پرداخت کن، برو حق الناس رو پرداخت کن، بعد شرایط توبه تو فراهم شده، بعد خداوند توبه تو را خواهد پذیرفت. پس اینها همه شرطند. چهارمین شرطی که حضرت فرمود و رابع، ان تعمد الى كل فریضه عليك زیعتها فتؤدی حقها. اینجا هم حضرت سلام الله علیه حق الله را مطرح می کند. چهارمین شرط قبول توبه و استغفار آن است که اگر واجبی از انسان فوت شده، اون واجب را ادا کند، اون واجب را قضا کند. آن چیزی که به دوش انسان هست از حق الله باید ادا بشه. نمازی نخونده، روزه‌ای نگرفته، بعضی وقتا روزه خاری کرده، خب کسی که روزه نگیرد با کسی که روزه خاری کند اینا فرق دارن با هم. حجی به دوشش آمده، مستطیع بوده، در زمان استطاعت نرفته، حالا اوضاع به هم خورده و وضع مالیش بد شده و اتفاقا چقدر از بد شدن اوضاع مالی به خاطر همینه، طرف حج به گردنش واجب شده، میگه ولش کن نمیرم، حالا که نرفتی خدا اون روی سکرانشون میده، وضع مالیت به هم میریزه و اتفاقا این واجب هم به دوشت هست چون نرفتی، چون وظیفت بوده. خب حالا اگر کسی واجبی به گردنش بود، وظیفش چیست؟ باید قضا کنی، باید جبران کنی. استغفار حقیقی جبران مافات است، چه حق الله باشد چه حق الناس باشد، جبران کن تا توبه تو قبول بشه. توبه و صلاح در بعضی از آیات قرآن کنار هم آمده، توبه و اصلاح. ببینید قرآن فرمود الا الذين تابوا و اصلحوا، کسانی که توبه کنن و اصلاح بشن. این اصلاح شدن چیست؟ همون پرداخت است، پرداخت حق الناس، پرداخت حق الله. شما خمس ندادی یک عمره، باید بری خمست رو حساب کنی. توبه تو وقتی است که این مال پاک بشود، توبه تو وقتی است که روزه‌ای که نگرفتی را بگیری. اگر این کار را کردی انشالله بخشیده خواهی شد. روایات فراوانی داریم در باب قضا، آقا نمازت قضا شد اینطوری باید قضاشو به جا بیاری، اگر نماز آیات بگردنت هست اینطوری قضاشو به جا بیار. این روایاتی که در مجامع فقهی آمده و بحث قضا کردن اعمال را به ما یادآور شده، یعنی همین، یعنی حق الله باید ادا کنی. البته این نکته رو عرض کنم، بعضی ها هستن که میگن بابا ما 30 سال 40 سال نماز نخوندیم، حالا یا نمیدانستیم یا حال نداشتیم، هر چیزی. خب الان برامون خیلی سخته. بله شما نمیتوانید یک دفعه همه نمازها رو قضا کنید یا به اندازه 30-40 سال روزه بگیرید. شما وظیفت شروع کردنه، شروع کن تا آنجایی که میتوانی، تا آنجایی که شرایطش هست وظیفت رو انجام بده. بعد از خودت هم وصیت کن که من اینقدر بدهکاری دارم، از جانب شما اگر پولی هست، اگر چیزی هست، باید برای شما نماز استیجاری به اون شروع کردن مهمه. خدا میگه من میخوام ببینم تو شروع کردی یا نه. خب 30 سال بدهکاری، الان بگو من 6 روزش رو خوندم، بعد دیگه اجل مهلتم نداد، خدا انشالله میبخشه. ولی این که تو اصلا تحویل نگیری و شروع نکنی، این معلومه تجری داری، معلومه که نسبت به احکام خدا اهتمام لازم را نخواهی داشت. حق الناس و حق الله رو انسان باید پرداخت کنه تا استغفارش قبول بشه. در پنجمین شرط امیرالمؤمنین فرمود والخامس ان تعمد الى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالاحزان. آقا پنجمین شرط قبول استغفار آن است که اگر گوشتی بر اثر حرام در جسم شما رویده، این گوشت باید آب بشه، باید از بین بره. تعمده از عمد به معنای قصد کردن و اراده کردنه، سحت هم به معنای مال حرام است. ان تعمده الاله، شما باید نیت کنید، قصد کنید، حرکت کنید که گوشت هایی که از مال حرام در وجود شما رشد کرده، اینها باید ذوب بشن، اون هم به سبب حزن، به سبب ناراحتی. حتی تلصق الجلد بالعزم و ینشأ بینهما لحم جدید، باید پوست به استخوان بچسبد، باید این گوشتی که از نان و لقمه حرام به وجود آمده از بین بره، دوباره گوشت جدیدی از حلال بروید. این وظیفه است. اگر میخواهید توبه شما قبول بشه، راهش اینه. باید به جسم ریاضت داد، باید سختی داد به این جسم. بخشی از گناهان به خاطر همین لقمه های حرامی است که در زندگی میاد. خب اگر لقمه حرام وارد زندگی شد، اگر بطن انسان، شکم انسان آلوده شد، باطن انسان هم آلوده میشه. حالا تو هی استغفار کن، آقا تو آلوده ای، ملعت بطونکم من الحرام شده، استغفار شه، دردی رو اینجا دوام میکنه. تو باید آنچه که از مال حرام رویده از بین ببری، به خودت ریاضت بدی، روزه بگیری، بعد که برگشتی به صفر، حالا شروع کن با نان حلال رشد کن. اگر این کار را کردی، بعد خداوند توبه تو را خواهد پذیرفت. در روایت است که رسول مکرم فرمود ان الله عز وجل حرم الجنه جسدا غزی بهرا، خدا حرام کرده بهشتش را بر اون جسد و جسمی که از حرام رشد کرده. مال حرام در زندگیش آمده، مال حرام هم که امروز دیگه مثل نقل و نبات ریخته، مال حلال کم گیر میاد. مال حرام رفته تو زندگی، خورده برای زن و بچهش برده، حالا هی بگو استغفر الله، هی نماز شب بخون. آقا باید اینها رو تطهیر کنی. خداوند اجازه نمیدهد جسمی که با مال حرام رشد کرده، فربه شده، وارد بهش بشه. یا در روایت دیگری فرمود لا يدخل الجنه من نبت لحمه من السحت النار اولا به. کسی که از راه حرام رشد کرده، این بهشت کجا بیاد؟ جهنم برای او خوب است. تو یک عمر نان مردم رو اذیت کردی، نان مردم رو آجر کردی، چه زحمت ها برای مردم به وجود آوردی. خب حالا میخوای یه دفعه بیای بری بهشت؟ بهشت جای تو نیست. حالا برو بچش، بگذار مثل مردمی که در سختی و فشار بودن تو در سختی باشی. جای تو در بهشت نیست. در دنیا خوردی و بردی و قوی شدی و هیکلمند شدی، ولی سرای دیگر باید این گوشت آب بشه. خلاصه مطلب آن که این گوشت حرام یا اینجا به دست خودمون آب می شود، یا فردای قیامت در جهنم او را آب می کند. بهتران از انسان همینجا متذکر بشه و کار را به قیامت نکشاند. نکته مهم این جمله پنجم حضرت این است که فرمود فتوزی بهو بالاحزان. باید قصه بخورید. اینجا جای حزن است. باید شب تا صبح خوابت نبره. گناه کردی؟ از راه حرام مال به دست آوردی؟ اینجا باید قصه وجود تو رو در هم بشکنه. بعضی ها هستن میبینید عزیزی از دست میدن، از بس قصه میخونن یه دفعه سر و صورتشون سفید میشه، یه دفعه لاغر میشن، یه دفعه از جهت جسمی دچار تحلیل میرن. حضرت فرمود خب حالا اون اشتباهه، برای عزیزت نباید اینقدر ناراحت کنی، جزع کنی، ولی برای گناهت باید اینقدر ناراحت بشی، باید آب بشی. از چه چیزی؟ از حزن، از قصه که چرا من این کار رو کردم، چرا مال مردم رو خوردم، حالا چطور جبران کنم، خیلی ها رو نمیشناسم، خیلی ها دیگه دسترسی ندارم. اگر این فکرها به ذهن انسان رسید، بعد میبینید که این گوشتها آب میشه، ولی طرف این خیالش نباشه، هر روز چاقتر و فربتر از قبل. ولی قیامتی هست، حساب و کتابی هست. امام سجاد علیه السلام در این دعای ابو حمزه سمالی عشق میریزه، گریه میکنه، به همه ما میگید گریه کنید، خیلی اوضاع سخته. فمن یکون اسوأ حالا منی. خدایا چه کسی از بندگانت از من اوضاعش خرابتره؟ ان انا نقلت علی مثل حالی الی قبر لم امهده لرقدتی. خدایا من آماده نشدم برای قبر، خدایا من تسویه حساب نکردم برای قبر. و مالی لا ابکی، چرا گریه نکنم؟ بگذارید حزن داشته باشم، بگذارید به حال خودم عشق بریزم. ابکیل خروج نفسی، ابکیل ظلمت قبری، ابکیل زیق لحدی، ابکیل سؤال منکرن و نکیرن ایای، ابکیل خروجی من قبری، اوریانن زلیلن حاملن سقلی علا زهری. بعد عشق ریخت، بعد ناله کرد، بعد حزن داشت از خوف خدا. فردا چه میشه؟ فردا خدا با ما چطور برخورد میکنه؟ اگر این فهم آمد، اگر توجه به عظمت خدا کردیم، بعد انسان اون شکستگی درش ایجاد میشه، این گوشت ها آب خواهند شد و شرایط برای توبه و استغفار مهیا میشه. و در ششمین شرط استغفار حضرت فرمود و سادس ان تزیق الجسم علم الطاعه کما ازقته حلاوت المعصیه. مرحله ششم اینه. این دیگه خیلی سخته. از جهت روحی باید به روحت بچشانی درد را، از جهت جسمی باید بچشانی به جسم درد را. همان گونه که سالها با این جسم گناه کردی، لذت گناه را به او چشاندی، روحت از این گناهان لذت برد، حالا باید بچشانی به روح و جسمت درد و الم طاعت را، سختی عبادت را، سختی عبودیت را. اگر این کار را نکنی پذیرفته نمیشه. شرط پذیرش توبه انسان اینه. همونقدر که لذتهای نفسانی شهوانی بردی، حالا باید سختیهای در مسیر عبادت بچشی، حالا باید کار جهادی کنی، حالا باید اردوی جهادی بری، حالا باید نماز شب بخونی، روزه مستحبی بگیری، اذیت کنی. همونقدر که این راحتیها و خوشیها و نفس پرستیها بود، اون طرفش هم باید باشه. اگر نکنید شرایط برای استغفار و توبه مهیا نیست. بعد ریاضت کشید، بعد به روح و جسم ریاضت داد. خب این گوش سالهای سال است داره موسیقی حرام میشنوه، سالهاست از این طرف و اون طرف یه هنسفری هم گذاشته دو گوشش، یه هدفون هم خریده، مدام شبانه روز داره موسیقی گوش میکنه. خب حالا چه کنی؟ میخوای توبه کنی؟ اگر میخوای توبه کنی باید به این گوش بچشانی سالهای سال نوای قرآن را، صدای اذان را، صدای سخنرانی را. باید این گوش همونقدر که لذتهای کاذب برد، حالا از این طرف شاید برای انسان اولین مرحله سخت باشه، ولی آرام آرام همین ها میشن لذت. شنیدن آیات کلام الله، شنیدن کلمات امیرالمؤمنین لذت میشن. گوش مدتها گناه کرد، حالا باید از این طرف. یا زبان انسان همین، زبان مدتها اهل غیبت و تهمت و تمسخر بود، حالا باید ریاضتش بدی، ریاضتش بدی به سکوت، ریاضتش بدی به ذکر، ریاضت بدهی با اصلاح ذات البین. حضرت فرمود اگر این کار را نکنی توبه قبول نیست. چشم انسان مدتها به گناه آلوده است، به حرام نگاه میکنه. خب حالا چه کنی؟ این چشم رو باید بدوزی به مصحف، روزها و شبها نگاهت به آیات قرآن باشه. این چشم رو باید بدوزی به گنبد حرم امیرالمؤمنین، به ذریح حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها نگاه کنی، چشم بر نداری. این چشم باید همونقدر که گناه کرد حالا عبادت کنه. اگر این گونه شد توبه قبول است. و ذهن و فکر هم همینه، افکار منفی، افکار هوس آلود، تصویرهایی که نباید ببیند دید، الان در ذهنش نقش بسته. خب چه کنی؟ تو باید یاد امام زمان رو در ذهنت زنده نگه داری، مدام با حضرت حرف بزنی، مدام ذکر قلبی بگی، از لحظه از یاد خدا غافل نشی. حضرت فرمود همان گونه که یک راحتی ها و خوشی هایی در مسیر گناه داشتی، حالا باید یه سختی ها و تلخی هایی در مسیر طاعت بچشی تا مساوی بشه، تا پاک بشه. اگر این کار انجام شد، بعد انسان مهیای توبه می شود، بعد انسان آماده بخشش می شود. این مطلب رو مرحوم علامه شوشتری نقل می کنه، اونقدر عجیب است که انسان تعجب می کنه و چقدر در جامعه امروز ما جای این حرف ها خالیه. علامه شوشتری میگه حلقت امرأتون رأسها و کانت من احسن الناس شعرن. یه خانومی موهای سرش رو تراشید، با اینکه از جهت جمال و زیبایی جزء زیباترین زنها از جهت مو بود، موهای بسیار قشنگ و زیبایی داشت، موی سرش رو تراشید. و سؤلت انزالک، گفتن چرا این کار رو کرده خانم، موی به این قشنگی مردم آرزوشونه. گفت اردت ان اقل قباب البیت، یه روز رفتم در خانه رو ببندم، حواسم نبود در باز بود، من هم حجاب نداشتم، آمدم در را ببندم، یه وقت یه نامحرمی نگاهش به موی سر من افتاد، من دیگه نخواستم مویی که نامحرم آن را دیده بر سر من باشه. فما کنتو لأدع على رأسی شعرن رعاه من لیس به محرم. این حرف ها چقدر امروز غریب است در این جامعه، که یه عده‌ای کشف حجاب کنن، یه عده‌ای نمایش بگذارن خودشون. اون خانم میگه من یک بار به صورت ناخواسته نامحرم موی سرم رو دید، گفتم جزای تو این است که دیگه مو نداشته باشی، که دیگه نامحرمی نگاه نکنه. خب اگر این ریاضت حاصل شد، اون توبه هم حاصل میشه، اون استغفار هم حاصل میشه. ولی اینکه من گناهم رو ادامه بدم با استغفرالله که توبه حاصل نمیشود. در هر صورت امیرالمؤمنین در پایان فرمود فإن ذلک تقول استغفرالله. وقتی این شش مرحله رو رفتی، وقتی این شش پله سخت را پشت سر گذاشتی، حالا بگو استغفرالله. اول حکمت چه بود؟ یک نفر در محضر حضرت گفت استغفرالله، حضرت فرمود سکلت که ام مکواست هست چی میگی؟ این ذکری نیست همینطوری بخوای بگی. شش مرحله را که پشت سر گذاشتی، فاندزالک تقول استغفرالله. حالا یک بار استغفرالله تمام میکنه کار را، بخشیده شدن و پاک شدن پرونده انسان حاصل میشه. خدا رحمت کنه مرحوم امام رضوان الله علیه در کتاب 40 حدیث در باب توبه همین حدیث، همین حکمت 417 رو ذکر میکنه. ایشون میفرماید 6 تا مرحله حضرت فرمود. مرحله اول و دوم حقیقت توبه است، یعنی پشیمانی از گناه و عزم بر ترک گناه، این حقیقت توبه است. توبه حاصل نمی شود مگر وقتی که ندامت باشد، عزم بر ترک باشد. دو تای دوم یعنی مرحله سوم و چهارم که پرداخت حق الناس و حق الله است، این شرط پذیرش است. معنای توبه اون دو تا، شرط پذیرش این دو تای وسطی، و مرحله پنجم و ششم که ذوب کردن گوشت ها بود و چشاندن درد اطاعت بود، این میشه شرط کمال. یعنی در واقع امام میفرماید اگر همون چهار مرحله اول انجام بشه توبه قبول است، ولی این دو مرحله آخر شرط کمال توبه است. اگر کسی خواست توبه را به معنای کامل دریابد، دیگه به انتها توبه و استغفار برسه، بعد این شش مرحله را انجام بده. در پایان حکمت سه تا نکته انشالله به شرط اینکه وقت اجازه بده محضر شما عرض میکنم. نکته مهم و اساسی این که سخت بودن توبه، سخت بودن شرایط توبه ما رو مایوس نکنه. حالا این جملات رو خوندیم، یه نفر بگه ای داد بیداد، ما که نمیتونیم این کار رو بکنیم، پس ولش کن، آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب، بریم گناه کنیم، ما که بخشیده نمیشیم دیگه، الکی الاف نکنیم خودمون رو، هی استغفار و ذکر و الاف الاف. این از بدترین القاعاتی است که شیطان میتواند به جان کسی بندازه. مرحوم امام خب میدونید 40 حدیث اگر خونده باشید میدونید تند و تیز امام، به کسی رحم نمیکنه. حالا با کسی هم این ملاطفت های این چنینی نیست، ولی اینجا که میرسه امام میفرماید که ای عزیز، مبادا شیطان و نفس اماره وارد شوند بر تو و وسوسه نمایند و مطلب را بزرگ نمایش دهند و تو را به توبه و تو را از توبه منصرف کنند و کار تو را یک سره نماید. نکنه بگذاری شیطان الغا کنه. بدان که در این امور هر قدر ولو به مقدار کمی نیز باشد، اقدام بهتر است. اگر شش مرحله نشد یه مرحله رو برو، اگر یک مرحله کامل نشد یه ذره پشیمان شو، یه ذره ندامت، همین کافی است. شیطان میخواد بگه بابا خیلی سخت، رها کنید. تو بگو من یک ذره هم از این شش مرحله رو داشته باشم برام بسه. بدان که یأس از رحمت حق بزرگترین گناهان است. مبادا مایوس بشید، بگید ما که نمیتوانیم به این شش مرحله برسیم دیگه بخشیده نمیشیم. این از بدترین گناهان نیست که انسان میتواند انجام بده. اگر کسی خواست توبه کنه شرایط اینه، ولی ما به رحمت خدا امید داریم، ولی ما امید داریم که دست ما رو بگیره. این امید ما هم امید واهی نیست، این برگرفته از قرآن و روایاته. دو سه تا قصه برای شما بگم. مرحوم علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی در کتاب مطلع انوار این حکمت 417 رو ذکر میکنه. بعد یک جریانی رو نقل میکنه که یه وقتی یک شخصی بود جوان فاسق، در گناه دیگه چیزی فروگذار نبود، هر گناهی که میشد را انجام داده بود. پیامبر اون دوران ایشون رو، این جوان رو از شهر بیرون کرد که برو وگرنه عذاب بر ما نازل میشه. وقتی از شهر بیرون شد این جوان دلش شکست، پژمرده شد، به خودش اومد که چرا ما اینطور شدیم که الان از شهر بیرونمون کردن، از دیار خودمون بیرونمون کردن. در مسیر که از شهر بیرون شده بود و دیگه جایی نداشت، یه جایی یه غاری پیدا کرد، اونجا نشست و به حال خودش اشک گذاری. بالاخره در همون ایام از دنیا رفت. اون لحظه‌ای که داشت از دنیا میرفت هی با خدا نجوا میکرد، یا من له الدنیا والآخره ارحم من لیس له الدنیا والآخره. خدایا من نه دنیا رو داشتم نه آخرت رو، دنیا که اینجوری خار و خفیف شدیم، قیامتمون هم که مشخصه، رحم کن به ما، ببخش بر ما. این جوان در همین حالت حسرت و اندوه و عشق از دنیا رفت. خدا به همون پیامبر وحی فرستاد که یکی از اولیاء ما فلان جا در فلان قار از دنیا رفته، تجهیزش با تو، کفن و دفنش با تو. وقتی این پیامبر رفت صحنه را دید، خدایا این همون جوانی است که ما از شهر بیرونش کردیم؟ خدا فرمود بله، ولی برگشت. نگاه کنید اون حقیقت توبه را اگر داشته باشیم، اون ندامت را، پشیمانی را خدا میبخشد. این 6 تا مرحله باید باشد، ولی حالا یک نفر نمیتواند، یک نفر بالاخره عمرش شاید کفاف نده، از رحمت خدا مایوس نباشیم. با یک عشق، با یک آه میشود انسان برگردد. باز این روایت از روایات عجیبی است که زین العابدین امام سجاد علیه السلام نقل میکنه. بسیار روایت تأثیر گذار است. حضرت فرمود کان فی بنی اسرائیل رجل ینبش القبور. یه نفر در بنی اسرائیل بود، این نبش قبر میکرد، کفندوز بود. هر کسی از دنیا میرفت، شب میرفت قبر رو باز میکرد، جنازه رو در میآورد، کفنش رو بر میداشت و رها میکرد این جنازه را. خب خیلی کار عجیبی بوده دیگه، در گذشته بوده این حرف ها. فبعث الی النباش، این آقای دزد همسایه ای داشت، همسایه پیر شده بود دیگه، ایام وفاتش رسیده بود. یه روز این همسایه را دعوت کرد، این دزد را دعوت کرد، گفت فلانی سوالی ازت دارم، حقیقت بگو، آیا من به تو بدی کردم؟ گفت نه. آیا من در حق تو کم گذاشتم، همسایگی نکردم؟ نه. آیا از دست من راضی هستی؟ این دزده گفت بله آقا، شما برادری رو در حق ما تمام کردی، ما عیبی از شما ندیدیم. این پیرمرد 2 تا کفن از زیر پتو در آورد، گفت آقا این 2 تا کفن تقدیم به شما، هر کدام به نظرت قشنگتره، بهتره، قیمتیتره، یکی بردار. این جوان گفت که نه، چرا کفن بردارم؟ گفت بردار، اصرار اصرار. وقتی که یکی از کفنها رو برداشت، گفت ببین جوان، من از مرگم میترسم، فردا روزی اگر من مردم، من پیشا پیش کفن را به تو دادم، دیگه نبش قبر نکن، دیگه از کفن ما بگذر. این آقا هم قبول کرد، گفت باشه، حالا که خودت پیشا پیش کفن رو دادی، من دیگه کار به کار تو ندارم. از قضا چند روزی گذشت و پیرمرد از دنیا رفت، خاکش کردن. این دوباره طمع کرد، گفت چرا من نبش قبر نکنم؟ حالا یه حرفی زدیم دیگه، او هم که مرد و کارش تمام شد دیگه، رو در رو که نمیشیم. رفت که این کفن را بدزده. حضرت فرمود که خاک را بیرون ریخت و لحد رو کنار زد، اومد دست ببره برای این کفن. یه وقت یک صدایی از داخل قبر بلند شد که دست نگهدار، مروت کجاست؟ مردانگی کجاست؟ این وسط قبر در حال دزدی کفن، در حال نبش قبر، یه وقت به خودش آمد، یه وقت متذکر شد، برگشت، اومد منزل، بچه هاش رو جمع کرد، گفت که من روزهای آخر عمرمه، اون شکستگیه درش ایجاد شد، گفت من روزهای آخر عمرمه، از شما خواهشی دارم، من پدر بدی برای شما نبودم، از مردم دزدیدم، ولی برای شما کم نگذاشتم، وقتی که من از دنیا رفتم جنازه مرا بسوزانید، خاکستر را نیمی به دریا، نیمی در بیابان بریزید. گفتن چرا؟ گفت کار نداشته باشید. اونها هم طبق وصیت عمل کردن، این جنازه را اینگونه کردن. خداوند وحی کرد که به دریا، که دریا این پیکر را جمع کن، بیابان این پیکر را جمع کن. این پیکر سوخته جمع شد در محضر خدا. خدا فرمود که چرا این کار رو کردی؟ این چه وصیتی بود که داشتی؟ چرا گفتی آتش بزنن، بسوزانن و اینگونه پخش کنن تو را این ور اون ور؟ این آقا گفت که حملنی علی ذلک و عزتک خوفک، به خدا قسم ترس تو مرا به اینجا رساند، من ترس داشتم از تو، من میترسم، من خیلی گناه کردم ولی ترس در وجود من آمد. خدا گفت من میدانم ترس تو را، من میفهمم چه میگه، حالا که اینطوریه از همه گناهان درگذشتم، حتی حق الناس هایی که گردنت بود، من ضامنم که اون شخص را راضی کنم، من خودم پا پیش میگذارم، همه کسانی که از تو طلب دارند رو راضی میکنم تا تو آسوده باشی. بله، حضرت فرمود 6 شرط برای توبه است، ولی بنا نیست ما ناامید بشیم، ما دیگه بگیم تمام شد، می شود همچنان به رحمت خدا امیدوار بود و حرکت کرد. ما اگر تصمیم به توبه بگیریم کار تمامه، اراده توبه کنیم. این حدیث هم از ابو بصیر است. ابو بصیر میگه من یه همسایه‌ای داشتم در حکومت‌های ظلم کار میکرد، علناً شراب میخورد، مجلس گناه میگرفت، جمع میشدن زن و مرد، رقاصی، تار و تنبور، شرابخواری. هرچه به این آقا گفتم بابا مراعات کن، اصلا توجهی نمیکرد. یه وقتی عصبانی شدم، گفتم بابا ملاحظه ما رو بکن، یه مقداری آداب همسایگی رو. این آقا به من گفت که ببین من کارم از این حرف ها گذشته، من دیگه اصلاح شدنی نیستم، اگر میخواهی کاری کنی تو باید کاری کنی، برو به امام صادق بگو. ابو بصیر در کوفه بود، حضرت صادق در مدینه بود. اگر یه وقتی مدینه رفتی برو به امام صادق بگو یک نفر هست دیگه زورش به خودش نمیرسه، دیگه نمیتونه برای خودش کاری کنه، اگر میتواند به حضرت بگو کاری بکنه. ابو بصیر میگه این جمله این شخص خیلی در من اثر گذاشت. مدتی بعد عازم حج شدم، رفتم خدمت امام صادق، این ماجرا را گفتم. حضرت فرمود به اون شخص، به اون همسایت بگو، بگو ما بهش را برای تو تضمین کردیم، تو هم دست از این کارها بردار. خب این جمله را ابو بصیر شنید، برگشت، آمد در بصره، در کوفه. بعد از مدتی این آقا اومد سر زد، این ابو بصیر گفت بشین من کارت دارم. مدتی که گذشت همه رفتن، ماجرا را گفت، خیلی تعجب کرد، یعنی واقعا امام صادق این کار رو حاضر برای من بکنه؟ گفت بله. حضرت فرمود حق الناس حق اللهی که داری، برگردان، من تضمین میکنم. این شخص بعد از مدتی تمام اموال و دارایی هایی که به ظلم از مردم گرفته بود بازگرداند. ابو بصیر میگه یه وقتی مرا صدا کرد، رفتم دیدم یک لباس عجیب و غریب، هرچه داشت پرداخت کرد به دیگران، داد تا طلب حلالیت بگیره، لباسی برای خودش نمانده بود. ما جمع شدیم شیعیان با هم، لباسیه بالاخره اولیاتی برای زندگیش خریدیم، لحظه مرگش رسید، مرا خواست، گفت هر وقت رفتی خدمت امام صادق بگو فلانی عمل کرد ها، قول و قرارمون یادت نره. ابو بصیر میگه سال بعد من حج به جا آوردم، بعد از حج رفتم خدمت حضرت، هنوز وارد خانه نشده بودم، یک پای من در کوچه بود، یک پای من داخل حیاط بود، دیدم امام از داخل اتاق داره فریاد میزنه یا ابا بصیر قد وفینا لصاحبک، ما به وعدمون وفا کردیم، آنچرا که بهش گفتیم بهش عطا کردیم. عزیزان این اراده، این عزم اگر برای توبه و استغفار باشه، خدا ارحم الراحمین است و انشالله میبخشد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.